فهمید؟
کدوم؟ تحلیل عدل؟ تحلیل توحید. سوال اینه، شما میگید که لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه آنچه در عالم اتفاق میفته منتسب به کیه؟ به خداست. سوال اول، پس ما چه کاریم؟ اینو تو انسان سرنوشت باید جواب بدیم. دو، اگر همه کارهای عالم منتسب به خداست، کارهای شری که انسان میکنه چی؟ اونم منتسب به خداست؟ شما میگید خدا همه کار است، پس بشر باید بشه هیچ کاره. میگید خدا همش خیره، پس کار شر بشر به خدا قابل انتساب نیست. اگه کارا به خدا قابل انتساب نیست، پس خدا همه کاره نیست. اگه خدا همه کار است، پس کار شر هم کار اونه. تو این دور گیر میکنن که یا باید بگن کارا کار خدا نیست، یا اینکه بگن خدا کار شر انجام داده. بفرمایید. نه، عدل جزء نظامه که بعد اینو خواهم رسید، مثل علیته بعد میرسم. اما معنا و نظرات در باب اختلاف دیدگاه ها، چرا اینجوری؟ ها این داشت از بالا میمد. اختلاف دیدگاه ها اشاعره و معتزله و شیعه اینجا با هم چی؟ اختلاف دارن. ببینیم هر کدوم چی میگن. اشاعره معتقدن که عدل این فعل خداونده، نه عمل خداوند مطابق عدل. پس هر چهان خسرو کند، هر کاری خدا بکنه عدله. خدا امام حسین علیه السلام رو نعوذ بالله ببره جهنم، این چیه؟ عدل. یزید ملعون رو ببره بهش، این هر کار خدا بکنه عدل هم. دو، ذاتی نبودن حسن و قبح و درک آن توسط عقل با کمک شرع. حسن و قبح اعمال مثل قبح دروغ، مثل قبح ظلم، مثل قبح کذب، اینا چی هم؟ ذاتی نیستن. ما چجوری میفهمیم یه چیزی بده یا خوبه؟ شر تعیین میکنه، خدا میگه. عقل با استفاده از شر اینو میفهمه. دقت کنید، خدا میگه این کار شر، قبی میگیم قبی، این کار حسن میگیم حسن. هرچی خدا بگه ما همونو میگیم. ما هیچ وقت ملاک رو نمیفهمیم، ما فقط مستقالیمون میشه. خدا میگه این قوی، میگیم قوی، این حسن، این حسن. پس خدا همه کار است، ما مستقا رو چون خدا گفته میفهمیم، ولی ملاک حالیمون نمیشه. سه، حکمت این فعل خداونده، نه اینکه خداوند مقهور حکمت باشه. خب میگیم کار حکیمانه چیه؟ هر کاری خدا میکنه حکیمانه است. میگیم تعریف حکمت چیه؟ میگم تعریف حکمت همین کار خداست. یعنی اصلا انگار حکمت خارج از رفتار خدا تعریفی نداره، حکمت همون رفتار خداست. میگیم خب تعریف حکمت چیه؟ تعریف حکمت تعریف کار خداست دیگه. خیلی اینا میخوان خدا رو تعبیر بگیرن که ما قطعا اینا روشون رو قبول نداریم. چار، انسان مجبور و مقهور به اراده خداونده، در نتیجه حکام اموی هر کار میکنن خاص خداست، و امویون و عباسیون و دیگران. حالا آثار اینها در مقام عمل و اداره اجتماعی چی میشه؟ و گیجی اصلا، گرفتاری علل گرفتاری. پنج، منابع احکام و استنباط رو چیا میدونن؟ کتاب و سنت و اجماع. جالبه که میگن ما اهل سنتیم و اهل حدیثیم، در حالی که این جمله رو اینا در رد معتزله میگن، چون معتزله خیلی عقلگران، اینا میخوان میگن ما اهل سنت و حدیثیم، در حالی که خب با برخی از نگاه‌هایی که برخی از بزرگان اهل سنت مثل ابو حنیفه دارن، اینه که از کل احادیث چند تا رو قبول میکنن؟ 17 تا دونه. با 17 تا که واقعا میدونید که بعضی وقتا میگن اهل سنت واقعی شیعه هستن. اهل سنت، سنت پیامبر، اهل بیت، حتی سنت خود پیامبر ما بیشتره، چون اونا فقط برخیشون بعضی از روایات پیامبر و سنت پیغمبر رو میپذیرن، همه رو نمیپذیرن. و نهایتاً نقد معتزله توسط اشاعره. میگن معتزله قیاس خالق به مخلوق کردن، چون که معتزله گفتن همون حکمت و عدل بشری در مورد خدا هم صدق میکنه، اینا خدا رو با مخلوقات خدا قیاس کردن و کارشون غلطه. دوم، معتقدن که معتزله توحید ذاتی و افعالی چی؟ ندارن، چون برای انسان‌ها اختیار قائلن، در نتیجه خدا رو تا توحیدش رو قبول ندارن و میگن که خدا موثر در وجود نیست. اینم نقد اینا به معتزله، چون بحث ساده یه دیگه خیلی بس نکرد. بفهم کی داره سوال میکنه؟ بفهم از احادیث پیامبر یه تفکیکی داریم که آنچه پیغمبر به عنوان هدایت و اینها گفته فقط حجیت داره، چیزهایی که مال زندگی معمول پیغمبر بود و اینا حجیت نداره، ولی لذا بعضی قائل به صحب النبی هم دیگه که پیغمبر مثلا بفهمید. نه دیگه، عقل منبع نیست، تنها کارکردش اینه که چیزی که خدا میگه رو عقل بره برداره بیاره، همین. بله، ابزار اونم ابزار خیلی دنی، چون که میگن همین عقله، با اینکه منبع نیست حتی ملاک نمیتونه بفهمه. مثلا میگن مصداق، شرع میگه فلان مصداق، عقل بره همینو برداره بیاره. میگیم خب وقتی شرع 4 تا مصداق گفت، عقل نمیتونه تو این 4 تا ملاک تعبیر، میگن نه. اما معتزله بفهم میگن که اینها با خارج کردن خداوند از اون لامصدر فی الوجود الا الله، انتساب شر به خداوند و قیاس خداوند با مخلوقات، هم توحید ذاتی خدا رو زدن هم توحید افعالیشون. معتزله چی میگن؟ یک، ملاک بودن عدل و بر اساس عدل بودن خداوند. این معتزله نقطه مقابل، میگن عدل ملاکه و خداوند بر اساس عدل باید عمل کنه. دو، حسن و قب ذاتیه و کاملا با عقل قابله. اینجا زیاده روی میکنن، میگن only عقل، که ما اینو قبول نداریم، یه جای اختلاف. اینا دقیقا این بره بومن، یعنی اونا ته اون بره بوم، اینا ته این بره بوم. قابل تشخیص عقلی اگر نفی نقل بشه نه. سه، چی شده؟ نخیر، کلمه اونلی رو قبلا تصریح کردم که ولی الله جهت تغییر مزاج مخلوقات خبیثات خداوند متعال میتونه بعضا از اینا استفاده بکنه. جاست فور یو تون یادتون رفته؟ شما همونه این که جاست فور یو با اون سوابق واقعا ننگین. خب یه دو نفر اونجا نشستن، من طی این 25 سال معلمی، 25 سال نه 23 سال هیچ وقت اینقدر من خنده نکرده بودن و اینقدر من تیکن انداخته بودن. ارشد بابا کلاه شما پری نداری، یه برخوردی با کنش یک سیلی چیزی، خود ارشد هم خنده میکنه من. سه، عمل خداوند، خدا شاهد با چقدر من کظم قیز میگم، چقدر من خوبم، حساب کنیم نبا. عمل خداوند، عمل خداوند بر اساس حکمت اوست. خب اما خب این جمله رو ما هم قبول داریم، اما گرفتاری اینه که اینا حکمت خدا رو از سنخ حکمت بشری می، یعنی معتزله گیر، معتزله اقلیتن ها، مثلا معمول معتزله بوده درشون شیعه، معتزله در اقلیتن در اهل سنت، ولی خدای زیادی چیزن ها، یعنی که زیادی به اسم روشنفکری از اون بر بوم افتادنن. ما اصلا قبول نداریم بین که عمل خداوند سنخ حکمتش حکمت ماست، که بعد خواهم گفت ما خیلی جا حکمت خدا رو درک نمی کنیم، حتی ممکنه ظاهرا فکر کنیم این کار غیر حکیمانه است. چهار، مختار بودن انسان. اینا قائلن انسان اختیار مطلق داره. منابعشون قرآن، سنت، اجماع، قیاس، رأی. هم قیاس میکنن، رأی هم مفصل، یعنی عقل و دیگه اساسا هم آوردن قیاس رو از عقل گرفتن، هم رأی از عقل گرفتن. نقد اشاعره، حالا جالب اینا هم متقابلا اونا رو نقد میکنن. یک، میگن اشاعره قائل به ظالم بودن خداوندن، چون وقتی هر کاری رو به خدا نسبت دادی، خدا چیه؟ ظلمای هم تو عالم هست، اونا هم خدا کرده. دو، خدا علیه بالله فعل شرم انجام میده، چون ما شرم در عالم میبینیم. نعوذ بالله خدا کار عوض هم میکنه، چون ما تو عالم، یعنی اینا اون جمله لا ما از طرف وجود الا الله اونا رو گرفتن، حالا ول نمیکنن. یعنی هر خرابکاری تو عالم میبینم که اینم خدا کرده، اینم خدا کرده، اینم خدا کرده، اینم گیر اونا، اینا باز به اونا، این معتزله و اشاعره. این وسط بفرمایید، این آره بر اساس حکمت خودشه، ولی تعریفی که از حکمت میدن اشاعره که انه و حکمت خدا مثل حکمت بشره، یعنی باید با همین مبانی قابل تحلیل و توجیه باشه. توضیحشو پرانتزشو شفایی گفتن دیگه، این زمیمش خود مرحوم مؤلفه دیگه. شیعه چی میگه؟ ما چی میگیم؟ یک، عمل خداوند بر اساس عدله، ولی عدل خداوند با عدل میان بشری فرق میکنه. تعریف عدل چیه؟ نه دیگه، تو عدل لای این تعریف صدق نمیکنه. دو، وجود حسن و قبح ذاتی قابل کشف با عقل بشر. فرق ما با اهل سنت چیه؟ ما اصل حسن و قبح رو مثل معتزله قبول داریم، اصل حسن و قبح رو قبول داریم، ذاتی قبول داریم. اما ما میگیم عقل گاهی با بدون شعر، بدون نقل کشف میکنه، مثل این که مثلا ظلم بده، صدق خوبه، عدل خوب، ما اینا رو با عقل میفهمیم بدونی که نقل باشه. اما بعضی وقتا حسن و قبح هایی که به احکام منجر میشن با عقل تنها قابل فهم نیستن، محتاج چی هن؟ نقلن. مثل وجوب و حرامی که در مورد خیلی ما با عقل خودمون چجوری میفهمیدیم گوشت خوک حرامه و مضره؟ ما که نمیفهمیدیم که. سه، اصل وجود حکمت الهی قبول، ولی با حکمت بشری؟ بابا یه جایی حکمت خداوند عامه و تو این عام بودن یه جایی ما یه چیزهای از حکمت خدا میبینیم، فکر میکنیم که به نظر ما حکیمانه، ما ریشه رو نمیفهمیم اما کار خدا حکیمانه هست. این نکته سوم باز تفاوت ما، اگه دقت بکنیم ما به معتزله نزدیکتریم، خیلی نزدیکتریم تا اشاعره، ولی باشون اختلاف هم داریم. چار، تو این موضوع ما با هر دوتا اختلاف داریم، امران بین الامرین، پاسخ معمای جبر و اختیار. ما نقائل به جبری، اومدن و رفتن جبری، اختیارم جبری، ولی خود اختیار امریست ارادی و ما انتخاب میکنیم در جریان زندگی که چه بکنیم چه نکنیم، و خداوند مانع اختیار ما نخواهد شد الا اونجایی که نظام عالم و نظم عالم باشه. البته باز توی اشاعر معتزله که اونا میگن جب میگن اختیار، باز معتزله به ما نزدیکتره. چار، منابع ما قرآن، عقل، سنت و اجماع. خب آقا نمیخواد اشاعر معتزله رو نقد بکنید؟ نه، به خاطر اینکه ما چیزهایی که در ادامه در باب عدل و نظرات اون میگیم کاملا نقد اینها از توش در میاد، دیگه نیازیست که اینجا تصریح کنیم. بله، ما با معتزله نزدیکیم که خداوند حکمت دارد، خب، و حکمت خدا قاعده داره، اما قواعد حکمت خدا مثل حکمت بشر نیست، چون ممکنه خدای کاری انجام بده حکیمانه هم باشه، ولی با حکمت بشر که ما تحلیلش میکنیم جور در نه، مثل بیماری، مثل گرفتاری که ممکنه بگم چه حکیمانه نیست که سیل بیاد، اما یه حکمت بالاتر ممکنه باشه ما نفهمیم. خب بفرمایید، الان میخوام برسیم تعریف عدل. بله، غالب اهل سنتی که الان هستن بندگان خدا نه معتزلی هن نه اشعری هن، توی منابع چهارگانه شون هم خیلی غالب توده اهل سنت بسیار کم اطلاع هن. بسیار، من با اون گروهی که یک دوباری مواجه بودم و کلاس داشتم و اینه بندگان خدا، بله، هم قیاس هم رأی دوتا محصول عقله، اون عقل مضاعف دارن، هم قیاس هم رأی. بله، نه این که ذات و صفات یکی هن، تا این که اشاعره نمیگن ذات و صفات خدا یکیه، این که صفات خدا عین ذاتشه یه بحثه، اینا میگن هر کاری تو عالم انجام میشه خدا کرده، اینا اصلا دو تا موضوع کاملا متفاوتن. یعنی صفات خدا از ذات خدا جدا نیست، اگر خداوند اراده‌ای کرده همه اینا توش بوده، اما این که اشاعره دارن میگن، یعنی الان ایشون یه دونه سیلی به ایشون میزنه، میگیم کی زد؟ میگیم خدا زد. میگیم خب این که انتساب کار شر به خداست که ایشون داره میزنه، خدا نمیزنه که. که این که ایشون میزنه پس خدا چه کاره است رو توضیح خواهم داد. خب خب نه، ما که نقد های این دو گروه به هم دیگه رو نپذیرفتیم
که.
اصلا این نیست. اینا میگن خدا هر کاری بخواد انجام میده، عدله، هیچ قاعده هم نداره. میگه مثلا امام حسین میتونه بر جان، میگه خدا بخواد میره. خدا خودش داره میگه که حقا علینا نصر المؤمنین، من یه قواعدی رو رعایت میکنم که خودم ایجاد کرده. این خلاف صریح قرآنه، اصلا این معنای مقدس که شما میگین ازش در نمیاد. اما معنا و نظرات در باب عدل، معنای عدل یک، موزون بودن، متعادل بودن، متناسب بودن، یعنی عدم تناسب میشه ظلم. خب آیا موزون بودن میتواند یک تعریف خوب برای عدل الهی؟ ما داریم اینجا در مورد عدل در قبال خداوند صحبت میکنیم. ما نه خیر، چون تو جزئیات جواب نمیده. دقت کنید، میگن عدل الهی یعنی متعادل و متناسب بودن همه چی در عالم، یعنی بی تناسبی در عالم نباشه. خب تو کلیت عالم ما بی تناسبی نمیبینیم، اما اگه تناسب و تعادل رو به این معنی که شما گفتین جزئی بگیریم، گاهی اوقات ما احساس میکنیم آدمای تو عالم یه نفر به دنیا اومده معلوله، یکی به دنیا اومده مثلا گرفتاره، بعضی بچه ها ممکنه طهارت مولد نداشته باشن. اگر عدل به معنای موزون بودن در جزئیات ببینیم و بگیم عدل الهی اینه، یه جاهایی مواجه میشیم با گزینه‌هایی که به نظرمون میرسه موزون نیستن، تو جزئیات این جواب نمیده. لذا این تعریف برای عدل الهی تعریف خوبی نیست. دو، مساوات. عدل الهی اینه که همجوری یه دونه سر چیز بردیم تق 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 زوایدو بزنیم، پایینی ها رو می چارپایه بدیم بیان بالا. این که نه ممکنه نه مطلوبه. این که آران امورش متفاوته، تلاش افراد، امکاناتی که اصلا امکان نداره اصلا چیزی وجود، مگه اینکه بگیم تو استحقاق آدم ها مساویه، یعنی هر کس که این مقدار مستحق شد بگیره، اون یه حرف دیگه نیست. ولی این که همه افراد عالم یکسان بشون، این از بین بردن نظام علی معلولی و همه چی تو عالم خراب میکنه. بله آخر موزون بودن که میگن تو جزئیات هم باید صدق کنه. اگه موزون بودن کلی بودن مخالف نبودیم دیگه. نه، اینا میگن موزون بودن همه چی در عالم موزون و متناسب باشه و ظالمانه نباشه. خب ما خیلی جا محرومیت میبینیم، موزون نیست. یا مساوات، اگر مساوات در استحقاق باشه ما قبول داریم، برای اونا مساوات و همقدر بودن همه میگیرن. سه، اعطاء کل ذی حق حقه، قبول. تعریف عدل چرا نه اینجا؟ تمام زیحق، شما نه زیحقی، به چه مناسبت؟ یعنی چی کار کردی که زیحق شدی؟ این عدل میان مخلوقیه نه الهی، هیچ موجودی نسبت به خداوند حق. لذا تو فهمش امیرالمومنین که حق و تکلیف دو روی سکن یه استثناء داشتیم، اون کی بود؟ خداوند. پس چیه تعریف عدل؟ الان چهارمی میخوام به همونست که نگفتم، عدم امتناع از افاضه به مستحق وجود و رعایت استحقاق در افاضه وجود. عزیز سایتر میشه انا توضیح میده، روح دانشجو در من حلول کرده. عدم امتناع یعنی امتناع نکردن از افاضه دادن به مستحق وجود و رعایت استحقاق در دادن وجود. یعنی چی؟ هر موجودی مستحق میشه خدا باید بهش وجود بده، و بین افراد مختلفی که استحقاق وجود پیدا میکنن بدون استفاده از گوشی سر کلاس در این بحث مهم باشون یکسان رفتار بکنه. خداوند اگر موجودی استحقاق وجود پیدا کرد بلا فاصله باید بهش وجود بده، امتناع نکنه و استحقاق هارم رعایت بکنه. 5 تومن مستحق شده، 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن به میزان استحقاق. پس اصل دادن باید رعایت بشه، میزان دادن هم باید متناسب با استحقاق باشه. هر موجودی استحقاق پیدا میکنه بدیم، هر چقدر پیدا میکنه هم بدیم. خب هم این سوال رو جلسه قبل پرسیدن، گفتم میگم بله. نه این وجود که میگیم بالاترینه، حالا زیرش هر آنچه که اقتضای وجود هست. مثلا ما دنیا اومدیم استحقاق وجود داشتیم و بعد استحقاق چیزهایی که وجودمون ادامه پیدا بکنه، اونم زیرش میاد.
بله.
نه این مستحق وقتی حقی بهش علام میگه که خودش حق رو ایجاد کرده باشه. نه خب در خارجش میدونیم که این که ما استحقاق برای افاضه وجود پیدا میکنیم، استحقاق رو هم کی میده؟ خود خدا میده. خب نه زی حقن حق. ببینید یه عبارتی رو با توجه به تفسیر و توجیهی که شده باید بحث بکنیم. اعطاء و کل زی حقن حق. وقتی به زی حقش رسیدیم گفتیم اون زی حق دو جور حق داره، چیا بود؟ فاعلی یا قایی. کدومی که در قبال خدا صرف میکنه؟ هیچ کدوم. یعنی اون تعبیر یه وقت شما اصلا اعطاء و کل زی حقن حق یه جور دیگه معنا میکنید، میگید این زی حق زی حقی است که استحقاق پیدا کرده، اون استحقاق هم خدا بهش داده، قایی فاعلی هم نیست، فقط وجودی، حق هم حق وجوده. میگم خیلی خوب، اما شما عبارت رو کلا یه چیز دیگه کردید دیگه. نه اون قاید این قاید نیست که. بله نه نه اون حقهای زمینی و بشری و حقهای مالی و مادی و بین الاثنینیه. والا حق کرامتتون شما میتونید استفاده نکنید، بگید من میخوام برو خودم برم از حق کرامت نمیخوام استفاده بکنم، همچین چیزی قاعده مطلقی نداره. بله بله تو چی تفاوت بذاره؟ خب نه بخشی از استحقاق وجود رو خدا زمینش رو به ما میده، خب بعد ما با حرکت خودمون مستحقتر یا کمتر مستحق میشیم. یه مثل اسمت، یه اولیه داره یه ثانویه، بخشش ثابته برای همه یکسانه، بخشش متفاوت. ما در مورد موجودات مختار صحبت میکنیم، در مورد غیر انسان بله اون استحقاقی که موجودات اونجوری کرده کلیتش اینه که موجودات در قبال یه امتحان ابتدا که سوال در مورد این نکنه، موجودات سنگ‌ها، گیاهان، حیوانات در قبال یه امتحانی قرار گرفتن، تو اون امتحان رفتارهایی کردن متناسب با اون رفتار تبدیل به موجودات مختلف شدن. این بس حیوانات. سوال نپرسید در مورد این، صبر کنید، این تمام شد، این تمام. در مورد ما انسان ها یه استحقاق وجوده که همین تولد ماست، ما استحقاق پیدا کردیم که به دنیا بیایم، از این به بعد استحقاق های بعدی منوط به عمل خود ماست. ما به دنیا اومدیم، شما دائما کاری میکنید که سعی وجودی پیدا کنید، خدا بهتون سعی وجودی میده. من هی محدودیت زایی و تکبر میبرزم، محدودم خود دخصو خودم دیگه. داریم منو دقیقا افاضه اصل استحقاق وجود قدیمه، افاضه استحقاق وجودی که تدریجا در طول زمان ما با اختیار انتخابش میکنیم، مثل همون جریان علم خداست که اراده او به این استحقاق آنی بوده، تحقق این استعداد با رفتار ما تدریجیه. نه فاعلی نیم. ببینید تو فاعلی مثل معاهده و تعهده، تو فاعلی شما زمین رو کاشتید، محصول به دست اومده، میگید مال منه، در حالی که اینجا هم من میتونم بگم مال شما، چون زمین رو که شما ایجاد نکردی. ولی تو رابطه با خدا این شکلی نیست، ما از خدا طلبکار نه، اگرم میده باز لطف اوست، یعنی انقدر قبل داده که خب نه این حق فاعلی بهش نمیگن. حق فاعلی یه تعریفی داره در قبال حق قایی که تو رابطه ما با خدا هیچ وقت حق فاعلی محقق نمیشه. بفرمایید. میرسیم به اون.
خب این از لطف خدا نشد میگه رفت به قضا و قدر خدا که نداره، که یکی تو این خانواده است یکی تو اون خانواده است، خب یه حقی نداشه خدا به درست کرده تا تو همین خانواده هم هستی.
درست. ولی مصداق قضا و قدر هست. مصداق قضا و قدر هست. خیلی داریم یعنی به نظرم خیلی بحثا در ادامه خواهد بود. بفرمایید. نه دیگه، الان به ایشون همینو دقیقا گفتن. صاحب حق شدن یعنی این که من یه مثل اینکه الان اصلا من و شما دو تا تاجری، خب من به شما میگم اینقدر پول الان بهت میدم، شما دو هفته دیگه اینقدر برنج برای من بیار. این معاهده است، قانونا و اخلاقا هم قابل پیگیریه. اما من الان تو این عالم چه حقی نسبت به خدا دارم؟ هیچی. با این حال یه کارای انجام میدم، خدای منو مستحق میکنه، هی به من میده، توفیق اون کارو خودش میده، وجود منو خودش بده، بعد ادامهش هم باز اون میده. این از سنخ حق فاعلی که تو سطح دو گفتیم نیست، اگرچه که شکلش انگار فاعلیه، یعنی ما یه کاری داریم انجام میدیم، ولی این فاعل اون فاعل نیست، یه اشتراک لفظیه فقط. بله، ردیف آخر. چرا؟ بچه ها گفتن که الان یه سری گرفتن همین جلوی من دستشونه. خب کامل نیست؟ آها آها، نباید بری تو این قسمتی که هی باز میشه و بازگشت میخوره، باید برن تو کدوم قسمت؟ آه میاد؟ خیلی خوب، پس این راه نمارد. شما هم بگیم این چهارمین بار این سوالو میپرسن، میگم رسیدیم. میگم خب یه بار ساعت قبل، سه بار همین الان پرسیدن، نمیرسیم. بذار یکم جلو بری، شاید برخی از سوالات اصلا جواب داده بشه. خب محل نزاع چیه؟ دعوا سر چیه؟ ای خدا، تیر 98. محل نزاع یک، آیا عدل و ظلم در مورد خدا به همون صورت بشریه؟ یعنی عدل خدا و ظلم خدا از سنخ عدل بشری و ظلم بشریه. اینجا نزاع تو چیه؟ تو تعریف عدل و ظلمه. دعوا سر اینه که عدل چیه، ظلم چیه. این موضوعاتی که تو عدل میشه مطرح کرد که حالا تو این کتاب به خیلیاش پرداخته میشه، نه همش. دو، اگر به این صورته، آیا در مورد خدا صدق میکنه؟ یعنی نزاع در اینه که صدق یا عدم صدق، ظلم یا عدل در مورد خدا. یعنی اولا عدل و ظلم در مورد خدا به همون صورت بشری یا نه، اگر هست یا نیست، عدل و ظلم در مورد خدا صدق میکنه یا نمیکنه. اصلا هم کسی در مورد خدا عدل و ظلم نداریم، کارهای خدا هست دیگه، چرا دنبال عنوان میگردی؟ عدل اعتباری و ناظر به اجراییات یا همردی حکمت نظری و صفتی ثبوتی و کمالیه. به عبارتی خداوند حکیمه، خداوند علیمه، خداوند قادره و خداوند عادله، یا نه خداوند حکیم و علیم و قادره، وقتی حکمت و علم و قدرت شو میخواد اعمال بکنه عادلانه اعمال میکنه. عدل یک صفت اجراییه، نه صفتی در عرض بقیه صفات خدا. خب پاسخ چیه؟ قطعا اجرایی نیست. گفتن صفات خدا اینه ذات خداست. خسته نباشه. نه نه، اون صفت فعلی فعلا. این که خداوند عادل نیست، اما در مقام اجرای حکمت و علم و قدرتش اقتضای عملش عدله، تا اینکه بگیم خداوند عادل است. این دوتا، خداوند همونطور که عالم و حکیم و قدیره عادل هم هست یا نه؟ خداوند عالم و حکیم و قدیره، وقتی میخواد علم و حکمت و قدرتش رو اعمال بکنه اینو عادلانه اعمال میکنه. کدومه؟ اولی. خب اشکال نداره، خداوند عادل، صفت عدل داره، خلقتش حکیمانه هم هست، علیمانه هم هست، قدرتمندانه هم هست. خب من چی گفتم؟ خلق عادلانه میکنم، یعنی خالق عادل قادر حکیم خلق قدرتمندانه حکیمانه عادلانه میکنم. اصلا آنیه، اینا همه در عرض همه، حتی حالا در عرض ما زمینی میگیم، اصلا عرض و طول نیه، همش یه چیزه. برداشت قرآن با توجه به تأکید فراوان بر عدل چیست؟ قرآن هم عدل و هدف انبیا میدونه، هم راه تحقق حیات توحیدی. ازا ما توی اگه خاطرتون باشه تو بحث هدف زندگی گفتیم که یه طرف میگه که و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، از اون بر میگه چی؟ لیقوم الناس بالقسط. گفتیم رابطه توحید و عدل اینجا چیه؟ گفتیم عدل راهکار تحقق حیات در جامعه توحیدی است. یادتونه؟ بعید البته. آقای مطهری بودم کتاب نوشته بودن. الان میگی زیادم میاد داره. عدل راهکار تحقق حیات توحیدی است در جامعه توحیدی. خب اینا اختلافات، یعنی تو موضوع عدل معمولا دعوا ایناست که ما به مهمتریناش میخوایم اینجا تیه شبهات و اینا بپردازیم. قبل از اینکه وارد شبهات بشیم، آخرین نکته قبل از شبهات، نگاه ها به موضوع عدل چجوریه؟ در مورد عدل چجوری فکر میشه؟ چجوری حرف زده میشه؟ هم مکاتب و افراد اینا. شیعه عدل رو جز اصول مذهب میدونه و محل اختلاف جدی با اهل سنته، خصوصا اشاعره. دو، تنزیه خداوند از باطل و شر و عدل را متأخر از عمل خدا دانسته. این ویژگی اشاعره است. خدا را از باطل و شر میخوان چیکار کنن؟ تنزیه بکنن، عدل را متأخر از عمل خدا میدونن. یعنی چی؟ نه، متأخر میدونن یعنی چی؟ خدا عمل میکنه، عدل معلوم میشه. عدل متأخر از عمله، اول عمله میاد بعد ما عمله میدیم میگیم آها عدل اینه. این نظرشون. نتیجه حرف اینا میشه که تمام ظالمان هم تنزیه میشن. کسایی که ظلم کردن، در واقع کی ظلم کرده؟ کارو که خدا انجام میده. پس ظالمان عالم منزهن. لذا امویون و عباسیون هر کاری میکنن بلا اشکاله. نه، به خاطر اینکه ما وقتی نگاه میکنیم به، حالا رد نمیکنم، اما به نظر میرسه قضیه ذره بیش از جدله، چون در عرض امامته. ما در مورد اون سه تا اصل دین هم تصریح نداریم به این معنا که اینا اصل دینن. این یه برداشته، یه جور استیاده، بحث نسی نیستش که، استیادیه. لذا به گمانم چون در عرض امامته یه ذره جدیتر باشه، اگرچه به جهت هم تقدم زمانی و هم موضوعی آره این حرف بدی نی، که به جهت زمانی هم متأخرن دیگه، هم موضوع امامت هم عدل. خب ما مگه تو توحید و نبوت و معاد توحید رو با معاد یکی میکنیم؟ کسی اشکال معادی داشته باشه با توحید یکی میکنیم؟ این کدوم صفت؟ به نظرم یکم متفاوته، چون که اثر عدل خب تو حوزه‌های مختلف معارف دینی با بقیه صفات خدا مثل حکمت و قدرت و علم و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا عدل خدا بود اینقدر سر کلاس با هم حرفی زدن اگر عدل واقعا مستقر میشد، دو سانتی شما نشستن خنده میکنن. سه، برادران معتزله معرفه فرمای شما رد نمی کنم، ولی عرض می کنم در عرض امامت بودن و میزان اثرش در موضوعات مختلف با بقیه صفات خدا من قابل قیاس نیست. سه، معتزله یکسانسازی عدل مصطلح و میان بشری با عدل خالق و مخلوق. اینا هم از این بر که همون عدل میان بشری در مورد خدا هم صدق می کنه. زرتشتی ها، آریایی ها، زرتشت و بعد از زرتشت. آریایی ها که ثنوی بودن، توی اون بحث خدمات متقابل هم بهشون پرداختیم. خود زرتشت نگاهش توحیدی است تو اون چیزهایی که از گاتها مونده و نگاه سالمی داره به موضوع توحید و موضوع عدل. خود زرتشت. بعد زرتشت مجدد ثنویت شد، اهورا و اهریمن و دیگه اصلا بحثای عدل کاملا تحت شعاع این تقسیم بندی مراجع دوگانه خیر و شر قرار گرفت و دیگه اصلا اون نگاه حسن و قبح و اینا کلا ضایع شد. ماتریالیست هم که هیچی، اصلا در تحلیل عدل و شرور به بنبست میرسن و به پوچی. چرا؟ ما شر رو یا عامل تنبیه میدونیم و کفاره، یا عامل امتحان و ارتقا، ولی کسی که نگاه مادی داره نگاهش به شر چیه؟ هیچی. ما خلق شدیم، نگاهمون مادیه، میخوایم تو دنیا لذت ببریم، یه مانعی درست شده نمیذاره. لذا این که شر حقیقتش چیه، برای چی این اتفاق میفته، ما تو نگاه دینی یه نفر مریض میشه میگیم یا کفاره یا امتحان ابتلا. ماتریالیست چی بگه؟ اونی که قائل به محوریت ماده است و معتقد ما تو دنیا فقط باید لذت ببریم، وقتی به شرور میرسه کاملا قفل میکنه، نمیدونه چی باید بگه. قائل به ماتریالیست ها؟ خب چرا؟ توی نگاه ماتریالیستی عالم جز از ماده تشکیل نشده، موزون بودن عالم اتفاقیه. وقتی میرسن به شرور میگیم چطور در عالم موزون شرور واقع میشه، نمیتونن توضیح کنن. نه، چون که منحرف شدن الان نمیتونیم در مورد مسیح و یهود یه نظر واقعی که بهش ملتزم بوده باشن بگیم.